البته اینم ممکنه که شما به صورت کامل نتونسته باشید بشنوید. بهتون پیشنهاد میدم به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید. از قسمت آرشیو زمانی یا برنامه‌ای نام برنامه و یا ساعت پخشش رو جستجو بکنید، صوتش رو دریافت کنید و از شنیدن کامل سخنرانی ایشون بهره مند بشید. هم سخنرانی ایشون قابل دسترسی برای شماست و هم سایر برنامه‌هایی که در 24 ساعت شبانه روز از این رسانه دینی تقدیمتون میشه. خب دوستان عزیز و گرانقدر، به ساعت 13 رسیدیم و طبق روال هر روز در این هفته و از این هفته دقایقی کوتاه چند خبر رو به اتفاق همدیگه مرور میکنیم.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مراجع عظام تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آملی و مظاهری با صدور پیام‌های جداگانه رحلت همسر حضرت آیت الله سیستانی را تسلیت گفتند. بانو شیرازی، نوه مرحوم میرزای شیرازی و همسر حضرت آیت الله سیستانی دو روز پیش در نجف اشرف دعوت حق را لبیک گفت. مراسم اختتامیه جشنواره پادپخش حوزه‌های علمیه فردا با تجلیل صاحبان 16 اثر برگزیده به کار خود پایان می‌دهد. حجت الاسلام سید نژاد دبیر جشنواره از ارسال 700 اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.
نزدیک 600 اثر مورد تایید قرار گرفتن برای انتشار که اینها در سه مرحله داوری شدن، یعنی مرحله اول، دوم و سوم، که در مرحله سوم ما 8 اثر رو به عنوان برتر انتخاب کردیم و با توجه به اینکه بعضی از مجموعه های هنری و رسانه‌ای، طلبه یا غیر طلبه که دارن کار رسانه‌ای میکنن، گروه های رسانه‌ای یا مؤسسات که بتونیم اینا رو حمایت بکنیم، 8 مجموعه رو هم انتخاب کردیم.
ویژه برنامه سپیده صبح در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. در این مراسم از بانوان ایثارگر و زنان فعال در دفاع مقدس 12 روزه تجلیل شد. دادخواست رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه. آقای عبدالیانپور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت در این اقدام بیش از 2000 دادخواست حقوقی خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی 12 روزه علیه دشمن صهیونی آمریکایی به وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه ارائه شد.
ما مراتب وکالتمون رو به نحوی تنظیم کردیم که از همه ملت ایران، برای همه ملت ما ایران دچار خسارت شدن، خسارت معنوی، خسارت مادی. لذا این کار بزرگ رو شروع کردیم. حالا در یکی دو روز آینده این دادخواست ها رو به وکالت از مردم ایران توسط وکلای عزیزمون تقدیم محاکم میکنیم.
و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله روز پنجشنبه 10 مهر در سراسر کشور با شعار انا انا العهد برگزار می شود. این مراسم در تهران ساعت 16 در میدان آینی امام حسین برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بله، آخرین خبرهای معارفی کشورمون به اتفاق همدیگه مرور کردیم و همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیوی معارف. دوستان عزیز، امروز سه‌شنبه است، 8 مهر ماه 1404 شمسی برابر با 7 ربیع‌الثانی 1447 هجری قمری و در آستانه یک ولادت و یک وفات هم هستیم. ابتدا ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که امشب به اون خواهیم رسید و پیشاپیش این میلاد رو به همه شما بزرگواران تبریک عرض می‌کنم و انتهای هفته هم سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. و طبیعتاً در اماکن مذهبی مخصوصاً برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامی داشت این ایام برگزار میشه. برای اینکه بدونیم در مسجد مقدس جمکران برای کسانی که برای عبادت به اونجا مراجعه می‌کنند چه برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شده، گفتگو می‌کنم با آقای محمدی پور عزیز، مسئول محترم مراسم‌های مسجد مقدس جمکران. آقای محمدی پور سلام به شما، وقتتون بخیر.
از سلام و سلام دارم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان رادیو معارف و همچنین زائرین مجاورینی که میهمانان ویژه این هفته شهر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حرم کریمه اهل بیت مسجد مقدس جمکران هستن. ما امروز بعد از ظهر همایش تجلیل از پیر غلامان و خادمین افتخاری مسجد مقدس جمکران رو داریم در شبستان بهی تا حدود نماز مغرب و عشاء و عوام انشاءالله ادامه خواهد داشت. بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در ایام سالگرد سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت ویژه برنامه های مسجد مقدس آغاز خواهد شد. در خدمت عزیزانمون خواهیم بود با ویژه برنامه ها و سخنرانی ویژه امشب که انشاءالله عزیزانی که در این مکان مقدس حضور دارن خدمت گزارشون خواهیم بود. حجت الاسلام منصور جلالی دکتر رفیعی عزیز سخنران قبل از دعای توسل ما هستن و امشب در شب میلاد آقامون امام حسن عسکری اول مهدی در خدمت سید رضا نریمانی عزیز هستیم که هم برنامه مولودی خانی رو خواهند داشت، هم دعای توسل رو و هم ویژه برنامه سالگرد سید حسن نصرالله عزیز رو. در روز میلاد هم در مسجد مقدس انشاءالله بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء قرائت زیارت امام حسن عسکری علیه السلام رو خواهیم داشت و بعد از اون برنامه مولودی خانی رو خواهیم داشت. در شب شهادت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حجت الاسلام بلمسنگ های سید رضا سباسبایی سخنران ویژه مسجد مقدس جمکران خواهند بود و سلام های از اسلام میرزایی دعای کمیل روزه و سینه‌زنی رو خواهند داد. صبح روز شهادت در خدمت حجت الاسلام بلمسنگ های فرهزاد عزیز خواهیم بود که بعد ساعت 6 صبح با قرائت دعای عهد برنامه آغاز خواهد شد و بعد از اونم در خدمت عزیز بزرگوار اونجا های فرهزاد عزیز خواهیم بود تا ساعت حدود 7 و رأس ساعت 7 هم تا حدود 8:10 در خدمت مبدا اهل بیت از محمد رضای بزمی خواهیم بود که قرائت دعای نطبه رو خواهند داشت. ظهر روز شهادت بلافاصله بعد از نماز ظهر برنامه روزه و سینه زنی خواهد بود. عصر شهادت هم پایان بخش برنامه ما خواهد بود قرائت صلوات ضروبه زیارت آل یاسین هست. من نکته مهمی که خدمت عزیزان عرض کنم، از این شب تا شام جمعه انشاءالله خدمتگزار عزیزان خواهیم بود با صبحانه نهار و شام تبرکی حضرت که انشاءالله میهمانان مجاورین و عزیزانی که در مسجد مقدس جمکران حضور دارن از سفره کریمه اهل بیت و سفره آقامون امام زمان علیه السلام جان نمونن و خدمت گزارش انشاءالله خواهیم.
انشاءالله خیلی متشکرم آقای محمدی پور عزیز، خدا به شما قوت و عزت بیشتر بده. انشاءالله متشکرم، دعا بفرمایید، خدا نگهدارتون باشه. بله، در آستانه ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم، ابوالمهدی. این میلاد رو پیشاپیش خدمت وجود نازنین منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک میگیم و امیدواریم که عیدی ما در این میلاد بزرگ تسریع و تعجیل در فرج اون حضرت باشه.
من که تو را ندیده این گونه بیقرارم، ای گل چرا نیایی در چشم انتظارم، یک شب گذر کنم از کوچه نگاهم، چشم انتظار فرداست عمری شب سیاهم. دریا به دریا بیقرارم در هوای کوی تو، صحرا به صحرا رقص پارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروند دنبال عطر و بوی تو. با این وجود نیم جان آخر کجای این جهان، جویم تو را ای بی نشان، آه از جدایی. ای صاحب عصر و زمان، چشمان ما دل خستگان، مانده به راه آسمان تا تو بیایی.
امیدواریم که به زودی زود انتظار همه چشم انتظاران به پایان برسه و چشمان ناقابلمون به جمال دلربای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف روشن شه. بسیار خوب، برنامه های این نوبت رادیو معارف رو ادامه میدیم. دعوت میکنم به مدت 16 دقیقه با موضوع بررسی پرونده های حقوقی و کیفری برنامه ی آقای قاضی رو بشنوید.
قیام کنید.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی.
دستبند طلایی که همسر آقای رضا مفی برای هدیه به عروس بزرگشون خریده در شب مهمانی گم میشه و حالا آقای مفید بابت سرقت طلا از سرایدار آپارتمانشون شکایت کرده. خانم صدیقه حسنی همسر آقای مفید و علی مفید پسر کوچکشون هم تو دادگاه حاضرن. آقای مصباحی مدیر جدید ساختمان هم به عنوان مطلع در دادگاه حضور داره. همسر آقای مفید و پسر کوچک خانواده هم به عنوان کسانی که در زمان سرقت در منزل حضور داشتن معتقدند سرایدار ساختمان تنها غریبه‌ای بوده که اون روز به بهانه نظافت تو خونه‌شون بوده. حالا انگشت اتهام آقای مفید و خانوادش به سمت آراز سرایدار ساختمونه. آراز رجبلو چند سالی است که برای کار و تحصیل به تهران اومده و از همون سالها سرایدار این آپارتمان بوده. آراز میگه مدیر قبلی ساختمان و همه اهالی تا امروز از اون راضی بودن، ولی از وقتی که آقای مصباحی مدیر شده اتفاقات عجیبی در ساختمان میفته و مصباحی دیگرون رو بر علیه اون تحریک میکنه.
موضوع سرقت چی بوده؟ این توضیح بده.
والا آقای قاضی، حدود یه ماه پیش بود ما دعوت کرده بودیم که عروسمون بیاد بهش یه کادو بدیم، زن آقا محسنو. یه شب شام دعوتش کرده بودیم، بعد شام دیدم هاش خانم اومد تو گوشم گفت آقا رضا دستبندی که برای عروسمون گرفتیم گم شده نیست. منم گفتم یه خورده صبر کن مهمونا برن، آبرومون جلو مهمونا نره، صداشو در نیار، میگردیم با هم بعد شام بلکه پیدا شه. آقای قاضی تا صبح خونه رو زیر رو کردیم، طلا پیدا نشد که نشد. دو سه روز هم هی گشتیم، بعد دیگه نهایتاً به عقلمون رسید که به کلانتری اطلاع بدیم و شکایت کنیم.
خب بعد شما دلیلت برای این که میگه آقای آراز رجبلو دستبند رو برداشته چیه؟
اون روز تو خونه فقط من بودم و هاش خانوم و علی، تنها آدم غریبه تو خونمونم آقا آراز بود.
چه ساعتی آراز اومد خونه شما؟
ساعت 12.
کی رفت؟
هلوش ساعت 2 بود کاراشو کرد رفت.
چه ساعتی مهمون اومده منزلتون؟
هلوش 8 بود.
پسرتون هم که خونه بود دیگه؟
تا شب خونه بود. شب ساعت 7 رفت بیرون.
7 شب رفت بیرون.
رفت خونه دوستش. به من گفت بابا کار دارم برم برای درسام و اینا، گفتم برو.
خب من خانم شما رو به عنوان مطلع توی دادگاه احضار کردم.
بله.
میتونم چند تا سوال از ایشون بپرسم دیگه؟
بله.
یه توضیح بدین اون روزی که آقای آراز اومده بودن منزل شما چه اتفاقی افتاد؟
آقای قاضی من اون روز چون قبل دعوت کرده بودم پسرمو، سالگرد ازدواج عروس بزرگم بود که بیان خونمو، بعد من ساعت 9:30 صبح بود رفتم در اتاقو باز کردم، رفتم در گاوصندوقو باز کردم، درا رو دروردم نگاه کردم ببینم که هستش یا نه. خیلی ذوق داشتم که عروسم خواست بیاد خونمو، طلا رو کادو کنم. یه دفعه تلفن خونم زنگ خورد. تلفن خونم که زنگ خورد من رفتم گوشی رو برداشتم، خواهرم زنگ زد.
خانم باز میگم
بله نه خوبم.
خب بعد به من بگین که دستبند گذاشتیم داخل صندوق یا نه؟
نه اصلا حواسم نیست، چون تلفن خونم زنگ خورد من اومدم تلفن رو برداشتم.
هیچ
متوجه نشدم ببینم گذاشتم یا
خب بعد چی شد؟
گاز صندوق گذاشتم.
بعد چی شد؟
تلفن خونه که زنگ خورد اومدم برداشتم، خواهرم زنگ زد که طاهر خانم همسایه قدیمی من فوت کرده. من کلا به هم ریختم، دیگه نتونستم چیکار کنم. خیلی حالم بد شد. اصلا متوجه نشدم. اون روزم آقا آراز قرار بود بیاد منزل ما رو تمیز نظافت کنه.
چه ساعتی؟
ساعت 12 بود.
آراز چه ساعتی رفت؟
ساعت 2 رفت. 2 بعد از ظهر.
خب داخل اتاقم تمیز کرد؟
هیچ نمیتونم داخل. نه اصلا یادم نیست که ببینم داخل اتاقو تمیز کرد.
آخه خودتون گفتین اتاق نیاز به تمیزکاری نداره.
من گفته بودم ولی اون روز یادم نیست که در اتاق شاید طلا بوده شما رفته باشه.
من نرفتم دیگه.
شما به ایشون گفتی اتاق نیازی به نظافت نداره؟
گفته بودم بهش ولی من اون روز یادم نیست به خاطر این اتفاق که در اتاق بستم یا نبستم.
تا غروب این به خاطر فوت اون هاش خانم دوستش همش دست و پاشو گم کرده بود، عصبی بود، ناراحت بود، چند دقیقه یه بار گریه میکرد، زیاد هوش و حواسش به جا نبود.
شما اون ساعتی که آراز اومده بود منزل تمیز کنه که بودی توی خونه دیگه؟
آغازی یه چند دقیقه رفتم بالا پوشالای کولر رو که فرستاده بودن.
چند دقیقه شو رفتی بالا دیگه؟ بقیهشو که بودی؟
بله بله.
آراز داخل اتاق نرفت؟
بالا ندیدم.
باز میگه ندیدم. مگه میشه؟ شما ببخشید دو تا آدم بزرگ تو خونه بودین، هر دو هم میگین ما ندیدیم این سمت اتاق رفته یا نرفته.
آقا قاضی من از چشم بیشتر اطمینان دارم، اینه پسر خودم میدونم، ولی اون روز من در اتاق چون نبسته بودم یه آدم نیست ببینم بستم یا نبستم، ایشون نمیدونم رفته یا نرفته.
شما تو این چند وقته که این آقا اونجا کار کرده مشکلی از ایشون دیدی؟
نه من هیچ مشکلی ازش ندیدم، اتفاقا خیلی پسر خوبی هم هست. من این پسر خودم دوستش دارم، همیشه غذا درست میکردم، شام درست میکردم، نهار درست میکردم، خودش میدونه، اطلاع داره، میبردم براش پایی میدادم بهش.
باز خودم منم
از چشم هم بیشتر اطمینان داشتم، دلم میسوخت، میگفتم بچه غریبه اومده اینجا کسی رو نداره.
همسایه‌ها باش مشکلی داشتن؟
نه اصلا همسایه من ندیدم با بنده خود مشکلی داشته باشن.
جناب آقای قاضی من همه کارتون رو مجتمع انجام میدادم، خود حاج خانم هم شاهدن.
صحبت نکن. بسیار خوب، صحبت دیگه ای هست بخوایم بگیم؟
نه من فقط اینجا موندم که با این همه خوبی که کردم به ایشون چرا باید اینجوری به ما تو چیز برداره، طلای ما رو برداره.
الان مگه ثابت شده که ایشون
تلاشی این غریبه دیگه تو خونه ما نبوده که آقا
اجازه بده دیگه.
نمیشه که بچه خودم یا شوهرم داشته باشه خودم داشته باشه.
نه
اجازه نمیذارم.
پداش خانم یه سوال دیگه به من بگو که اون روز علی آقا پسر شما هم خونه بودن دیگه؟
بله علی آقا تو اتاق خودش اصلا بیرون نمیاد آقای قاضی، من حتی غذا میبرم تو اتاقش، همش با کامپیوتر سرگرمه.
بعد شما گفتین که کی از منزل رفت بیرون؟
ساعت 7 بود آقا.
هفته بعد از ظهر از خونه رفتیم. کی برگشت؟
ساعت 2:30 فردا برگشت.
فردای اون
بله.
بررسی و تبیین پرونده های حقوقی و کیفری در برنامه
آقای قاضی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10
از رادیو معارف
آقای قاضی.
خب بابا جان پسر شما را به عنوان مطلع احضار کردم تو دادگاه.
بله
خواهم چند تا سوال ازش بپرسم.
بله
باز مانعی نداره که؟
نه حاجم
خیلی خب بگم. بیا بابا جان بیا.
علی بابا بیا.
سلام جناب قاضی،
خود تو معرفی کن نسبتا به شاکی.
من علی مفید هستم، پسر آقای رضا مفید.
چند سالت علی؟
20 سال.
درس میخونی ها؟
بله.
اون روزی که این اتفاق افتاد شما منزل بودی؟
بله.
بعد به من بگو که از خونه بیرون رفتی؟
بله.
چه ساعتی بیرون رفت؟
ساعت 7 شب بود.
7 شب رفتی؟
بله.
کی برگشتی؟
فرداش ساعت 1 ظهر بود برگشتم، البته فکر کنم 1 بود چون دقیق نگاه نکرد.
نگهدار فیلمو. کیه؟
منم جناب خواست.
فیلمو نگاه کن، منو نگاه نکن. اون چیه دستته؟
آشغاله.
چیه؟
آشغال.
یه ذره دقیق‌تر نگاه کن. یه کیف مشکیه. درسته؟ فیلم موضوع بره جلوتر. 10:03 با این به قول خودت آشغال از مجتمع میای بیرون. درسته؟
نه.
10:04 بدون آشغال برمیگردی داخل مجتمع. چرا؟
والا به خدا دور از ادب. ما شاکیم آقای قاضی، نه متهم.
شما میخوای آشغال بندازی بیرون از در مجتمع، میای بیرون میری اون ور خیابون آشغال جاساز میکنی بعد برمیگردی داخل مجتمع؟ اینجوری آشغال میدازی دور؟ بعد میدونی که کجا زدیمت؟
نه
ساختمون روبرو. آها محاسبه کرده بودی که دوربینای مجتمع خرابه تصویرتو نمیگیره درسته؟
چیو میخواید بدونید جناب قاضی؟
ما میخواییم بدونیم دستبند دست کیه.
معلومه کار این پسر شهرستانی است که
چرا رفت به شهرستان داره؟ شما داری میگی چرا رفت به شهرستان داره؟
به قول خودت ساعت چند از خونه رفتی بیرون؟
هفته بعد از
کی برگشتی؟
یک ظهر فرداش.
کجا بودی؟
خونه دوستم.
ها؟
خونه دوستم.
خونه دوستت کجاست؟
میدان نوبانیات.
پس کریم خان چیکار می‌کردی؟
من اصلا تا حالا اونجا نرفتم.
یکونیم هم اومد خونه.
تا حالا کریم خان نرفتی؟
نه.
مطمئنی؟
بله.
فیلم بعدی رو بذار جعفر. های مفید علی آقا میتونی تشخیص بدی یا تصویر نگه دارم؟ کیه این؟ ها؟ یه همون کیف هست که انداخته بودی دور ها؟ میگفتی آشغال بود درسته؟ پیدا شدی و
اینجا چه کار میکردی؟
فیلمو نگاه کن.
تو آبرو برای من نذاشتی
آقای
مفید.
چرا دست بلند میکنی رو بچه
ها؟ آخه آبرو برای من
چرا فرار کردی؟ مگه فایتو
هم نداشتی؟
چه کاری
نگاه کن فیلمو
باید تحویل بگیر.
جعفر فیلمو دوباره بزن.
تقلیلی به للاش میذاری.
چرا بچه رو میگیری میزنی؟
دوباره فیلمو بذار جعفر.
آقا راست چه هم اندخم به خودم.
آقا قاضی تو رو خدا
از در خونه اومدی بیرون دستبند رو گذاشتی داخل کیف رفتی جاساز کردی بعد هفته شب رفتی کیف رو برداشتی فردا صبح ساعت 11 صبح رفتی خیابون کریم خان برای فروختن دستبند که این اتفاق افتاده
شرمنده
میبینی؟
آقای قاضی شما که میدونستی کار خود اینه بچه رو یه جوری آبرومونو بردی
آقای برادر من آبروی
یه احساس شد این جلو همسایه و
برادر من آبروی شما رو نبردم آبروی شما رو بچت برد اولا بعدم پرونده باید بررسی بشه
شما که میدونی
ممکنه شما با بچت زد و بند کرده باشی
نه به خدا
خب هزار تا اتفاق ممکنه بیفته
حنانمون گفت داره خدایی همه خوبی کردیم ما رو اینجوری شما تو من
سرده من که شکایتی ندارم من که شکایتی ندارم جناب قاضی من شکایتی ندارم اصلا اصلا از اولم گفتم اصلا
ببخشید به خدا
حنانمون
یه همون جوان شهرستانی هست ها میتونه ازت شکایت کنه میدونی که من نگاه کن میتونه ازت شکایت کنه
حجت الاسلام و المسلمین محسن اکبری قاضی دادگستری
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت یکایک شنوندگان عزیز و تشکر از عوامل محترم رادیو معارف نمایش رادیویی که تقدیم شد پایش بحث سرقت هست منتها قبلش لازمه که این نکته ای عرض بکنم تو بحث افترا اگر انسان خدایی نکرده به فردی یک عمل مجرمانه را نسبت بدهد تا یک سال هم حبس داره یا اینکه 74 ضربه هم شلاق داره یه جرم خیلی متاسفانه متداولی هست نکته ای که تو بحث جرم افترا وجود داره اینه که انسان باید مواظب باشه در حال حاضر یه سری گرفتاریایی برای انسان قرن 21 درست شده در بحث شبکه های مجازی حتی باید مواظب باشه که در شبکه های مجازی و در اون نوشتارها چه به صورت صوت چه به صورت نوشتار خدای نکرده یک جرمی رو به کسی منتسب نکنه و موضوع دیگه‌ای که اینجا حائز اهمیت هست این که انسان خدای نکرده بره در محاکم قضایی یا این که در کلانتری‌ها اظهاراتی که میده اونجا حواسش نباشه و بخواد یه نکته‌ای رو یه موضوعی که جرم تلقی میشه به دیگران نسبت بده بحث اصلی این نمایش رادیویی در مورد سرقت هست تو بحث سرقت باید ما این موضوع رو حتما اشاره کنیم که قبلا سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت بود یعنی جنبه عمومی نداشت فقط جنبه خصوصی اون بود که بایستی اولا رد مال میشد و حبس داشت و شلاق داشت. اما در حال حاضر با توجه به مصوبات جدید مجلس تمامی سرقت‌ها چه ارزش مال مسروقه زیر 20 میلیون تومان باشه یا بالای 20 میلیون تومان باشه کلاً دارای جنبه عمومی هست، به معنای این که اگر شاکی خصوصی پرونده هم رضایت بدهد باز هم یک جنبه عمومی در پرونده میماند که مستلزم صدور حکم به حبس یا شلاق یا هر دو و یا مجازات تکمیلی هست. نکته دیگه‌ای که حائز اهمیت هست که شنوندگان عزیز باید به اون موضوع دقت داشته باشن، سرقت از اعضای خانواده فرقی با سایر سرقت ها نداره. بعضیا خیال میکنن حالا مثلا اگه کسی از خدای نکرده برادر خودش، پدر خودش یا از اعضای خانواده خودش چیزی برو باید و مرتکب این جرم بشود با افرادی فرق داره. نه خیر، اینطوری نیست و مثل سرقت های دیگه است. سرقت دیگه ای که خیلی متداول متاسفانه سرقت خادم از مخدوم یا کارگر از کارفرما یا افرادی که جایی دارن کار میکنن، اینا باید امانتدار باشن و این جرم گاهی با جرم خیانت در امانت هم با هم دیگه مطرح میشه. نکته بعدی اینه که ما باید دقت بکنیم که بحث سرقت حدی یک سرقت خاصی هست. گاهی ما میشنویم از زبان مردم که اگر برای سارقین قطعیت اجرا میشد انقدر ما سارق نداشتیم. ببینید سرقت حدی 14 تا شرط داره، باید اون 14 تا شرط حتما محقق بشه و اگر اون 14 تا شرط نباشد به هیچ عنوان مجوز قطعیت وجود ندارد و این موضوع هم باید مورد دقت قرار بگیرد. و لازم به ذکر هست که ما الان در حال حاضر در سطح کشور سرقت حدی ها رو قطعیت داریم و قطعیت اون سارقین سابقه دار و اونهایی که اون 14 تا شرط براشون محقق میشه قطعیت براشون انجام میشه.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آما.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم اماره آباد.
روز شما بخیر باشه عزیزان.